أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد الفاظ قبول دو مطلب باید علیکم السلام مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول این که الفاظ قبول چه الفاظی هستند، کدام الفاظ میتوانند به عنوان الفاظ قبول مورد استفاده قرار بگیرند. این بحثش گذشت. مطلب دوم این بود که آیا ذکر متعلقات در الفاظ قبول لازمه یا نه. عرض کردیم خب ایشون فرمودن که ذکر متعلقات لازم نیست، چنانچه اکثر بر این عقیده هستند یا همه اتفاق دارند بر این که ذکر متعلقات لازم نیست. این در مقابل قول بعض الشافعی است که گفتند متعلقات باید ذکر بشه، یعنی اگر مثلا گفت زوجت نفسی زیدن، مثلا به فلان صداق، اینم باید بگه قبل تو تزویج لنفسی به فلان صداق. دلیل اینها این است که اگر متعلقات ذکر نشه، این صراحت در قبول اون ایجاب نداره، بلکه کنایه است و استفاده از الفاظ کنایی در عقد نکاح جایز نیست. این دلیل این گروه. خب اشکال این دلیل این است که قبل تو کنایه نیست بلکه صریحه. چه لفظی صریح تر از قبل تو برای پذیرش؟ پس مسئله کنایی بودن واقعا قابل قبول نیست. هر لفظی که دلالت بکند بر این که این موافقه و پذیرفته انشاء نکاح را، این کفایت میکنه و قبل تو صریح ترین لفظ برای پذیرش، برای دلالت بر پذیرش این نکاحه. بنابراین این دلیل بسیار سسته. یه اشکالی البته اشکال نقضی بعضی کرده اند به قول به من که اون اشکال وارد نیست. اشکال این است که اگر قبل تو به تنهایی کفایت نداشته باشد، قبل تو تزویج یا قبل تو نکاح هم نباید کافی باشه. چرا؟ چون ممکنه از این تزویج یا نکاح خصوص تزویج انشاء شده را اراده نکرده باشد لاحتمال ارادت غیر تزویج المطلوب. بالاخره این احتمال که وجود داره. بنابراین باید بگی قبل تو تزویجه لنفسی به کذا، این همون که در در ناحیه ایجاب ذکر شده. خب این اشکال وارد نیست، برای این که وقتی میگوید قبل تو تزویج، الف و لامی که در التزویج آمده این الف و لام عهده، الف و لام عهده خارجی است، یعنی داره به اون تزویجی که داره واقع میشه اشاره میکنه و لذا این شبهه و اشکال به قائلین به من وارد نیست. عمده همان است که گفته شد، اونا دلیلشون این است که من دلیلشون این است که اگر متعلقات ذکر نشه صراحت در معنای قبول نسبت به این نکاح نداره، بلکه یک لفظ کنایی است و کنایه نمیتونه در ایجاب و قبول مورد استفاده قرار بگیره. پاسخش اینه که ما لفظی صریح تر از قبل تو در معنای انشاء قبول نداریم، بنابراین این دلیل باطله. فتحصل مما ذکرنا کله، که برای لفظ قبول، لفظ برای قبول از الفاظ قبل تو رضی تو و ما شابه هما میتوانیم استفاده کنیم، مثل اتزوج که یا تزوج تو که، و ذکر متعلقات لازم نیست، چون همین که این قبول به اون ایجاب متعلق میشه این یه قرینه بسیار واضحی است که قبول به اون نکاح با همه قیود و شرایطش متعلق شده. بنابراین همطور که ماتن فرمودند و دیگران، ذکر متعلقات لازم نیست. این راجعه به الفاظ قبول. علاوه بر این ما دلیل بر جواز داریم، پس ضمن این که ادله قائلین به منع را رد کردیم دلیل بر جواز هم داریم. دلیل بر جواز برخی روایاته، جواز عدم ذکر متعلقات، اونم روایت ابان ابن تقلب است. روایت عرض به حضور شما، خب چند بار خونده شده، ذکر کردیم که ابان ابن تقلب به امام صادق علیه السلام عرض می کند که کیف اقول لها اذا خلوت بها، قال تقول اتزوجك متعتن على کتاب الله و سنت نبیه لا وارثه ولا موروثه کذا و کذا یومن و این شئت کذا و کذا سنتن و این به کذا و کذا درهمن و تسمى ما ترازیتما علیه قلیلا کان او کثیرا. فاذا قالت نعم فقط رضیت و هی امرأتک و انت اول الناس بها. خب این روایت البته همطور که دیروز اشاره کردیم درش دو احتماله. این نعم یحتمل در مقام ایجاب متأخر استعمال شده باشد و یحتمل در مقام قبول. این نعم ممکنه بگیم قبولی است که از ناحیه زن واقع شده، در صورتی که ایجاب را توسط مرد، انشاء ایجاب را توسط مرد جائز بدانیم، یا نه خودش ایجابه. نعم در واقع ایجابی است که از ناحیه زن واقع شده. هر کدام که باشه می توانیم عدم لزوم ذکر متعلقات را از این روایت استفاده کنیم، چه نعم را ایجاب متأخر بدانیم چه قبول. چطور؟ برای اینکه اون چه این زن گفته اولا اخیراً واقع شده، چه ایجاب باشه چه قبول باشه، و در اون متعلقات ذکر نشده، نگفته نعم به کذا و کذا من و این مدت مثلا قبول میکنم. این متعلقات یعنی مدت، شخص، مهریه، هیچ کدام ذکر نشده. دلیلش هم اینه که خب معلومه این حالا توسط مرد گفته شده و این اتکای بر اون معلومیت رضایت خودش را اعلام کرده، دیگه تکرار لازم نبود. به هر حال اگر نعم را قبول بدانیم که خب مطلب کاملا روشنه، بحث ما هم در قبوله که ذکر متعلقات لازمه یا نه. اگر نعم را ایجاب بدانیم باز دلالت بر مدعا می کند، برای اینکه از این جهت فرقی بین ایجاب و قبول نیست. ذکر متعلقات چون نوعاً در ایجاب واقع میشه، در قبول میگن لازم نیست. حالا به عکس شد، اگر متعلقات در ناحیه قبول متقدماً ذکر شد، ایجاب میتواند به استناد این روایت بدون متعلق باشه. پس هم دلیل بر جواز داریم ما، این روایت دلیل واضحی است بر جواز عدم ذکر متعلقات، و هم دلیلی که قائلین به منع ذکر کرده اند مردود شد. فتحصل من ما ذکرنا کله، که در ناحیه قبول ذکر متعلقات لازم نیست. مسئله دو، با این مطلب که ما گفتیم به پایان رسید. اما
روایت اگر قبول و متقدم در منظر بدید و ایجاب متأخر، مدعای ما این استش که عدم ذکر متعلقات قبول ما توی روایت قبول متعلقات نیدی متعلقات ذکر شده.
خب من تو اینو توضیح دادم دیگه، عرض کردم نعم حتی اگر ما اون رو ایجاب بدانیم، خب اینجا متعلقات ذکر نشد، نعم در مقام ایجابه. خب این به وضوح دلالت میکند بر عدم لزوم ذکر متعلقات در ایجاب. خب حالا میگیم اگر ذکر متعلقات در ناحیه ایجاب جائز باشد یا لازم نباشد، ذکر متعلقات لازم نباشد به دلیل اینکه قبلش در ناحیه قبول این معلوم شده، خب به همین دلیل اگر نعم در مقام قبول واقع بشه ذکر متعلقات لازم نیست. اینجوری من توضیح دادم دیگه، به همین دلیلی که عرض به حضور شما در ناحیه ایجاب ذکر متعلقات به استناد این روایت لازم نیست، چرا اینجا الان نعمه در مقام ایجاب دیگه لازم نیست تکرار بکند اون جهات را متعلقات را؟ چرا؟ چون قبلش متعلقات همراه قبول ذکر شده و این ایجاب همان است. به همین دلیل اگر ایجاب مقدم باشه و متعلقات ذکر شده باشه در قبول هم لازم نیست، چون از یک جهت حالا چه از ناحیه ایجاب باشه چه از ناحیه قبول این معلومیت حاصل شده. اینو من عرض کردم برای همین که چگونه ما به این روایت استناد بکنیم برای عدم لزوم ذکر متعلقات در ناحیه قبول. خب مسئله بعدی، مسئله سه، دقت بفرمایید، مسئله دو تمام شد، مسئله سه که امام رحمت الله علیه به اون پرداختند و در عروه و بسیاری از کتابها متعرض اون نشدند، مربوط به سیاق نکاح. مسئله سه و بعد چهار و اینا تقریبا مربوط به سیغه هایی است که باید با اونها نکاح واقع بشه یا سیغه هایی که انشاء نکاح به وسیله اونها جایز. خب اینو تو عروه خیلی شاید لزومی هم نداشته متعرض نشدن، امام اینجا این رو فرموده. من متن مسئله رو میخونم بعد توضیح میدم و بحث میکنم. یتعدا کل من الانکاح و تزویج الى مفعولین و الاولا ان یجعل الزوج مفعولا اولا یا ان یجعل الزوج مفعولا اولا، یجعل میشه البته، و زوجه ثانیاً و یجوز العکس. می‌فرماید هر یکی از این دو لفظ انکاح، انکحتو و زوجتو، به دو مفعول متعدی می‌شوند ولی اولا این است که زوج به عنوان مفعول اول ذکر بشه و زوجه به عنوان مفعول دوم. زوج تو که نفسی، زوج به عنوان مفعول اول و زوجه مفعول دوم، اونجایی که زن صیغه ایجاب را میخواند. و یجوز العکس، البته عکس هم میشه، اول زوجه ذکر بشه بعد زوج. زوجت نفسی زیدن، و یشترکان فی ان کل منهما یتعدیان الی المفعول الثانی بنفسه تارتن و بواسطت من اخرى فیقال انکحت او زوجت زیدن هندن او انکحت هندن من زیدن. صیغه دیگری که با اون میتوان نکاح را جاری کرد این است که مفعول اول را بدون حرف جر و مفعول دوم را با حرف جر اجرا بکنه. انکحت او زوجت زیدن هندن. خب اینجا هیچ حرف جری نیومده، چون گفتن میشود بدون حرف جر هر دو مفعول را ذکر کرد، چون یتعدا کل من الانکاه و تزویج الى مفعول. اینا هر کدوم متعدی به دو مفعول میتوانند بشن و میتوانند از حرف جر استفاده کنند. میگه انکحتو هندن من زیدن. و باللام ایزن، یه راه سومی هم هست، یعنی بگه انکحتو هندن لزیدن. هذا به حسب المشهور و المعنوس و ربما یستعملان علا غیر ذالک و هو لیس بمشهور و معنوس. این مشهور و معنوسه و چه بسا به غیر مشهور و معنوس هم استعمال بشه، مثل این که با لفظ با متعدی بشه. میگه انکحت و هندن بزیدن، یا با لفظ الا متعدی بشه انکحت و هندن الا زیدن. پس اون چه که امام در متن تحریر فرموده سه تا طریقه، سه تا صیغه است. یک، بدون حرف جر. حرف جر رو معمولا برای مفعول دوم به کار میبرن، اصلا نه مفعول اول نه مفعول دوم حرف جر سرش نیاد. طریق دوم این است که مفعول دوم با حرف جر من ذکر بشه. طریق سوم این است که با حرف جر لام ذکر بشه. خب این سه طریقی است که ایشون ذکر کرده. اما طرق غیر مشهور و غیر معنوس هم اینجا وجود داره. البته اجرای صیغه نکاح با حرف من و لام بیشتر مورد استفاده است. حالا این که میگن غیر مشهور و غیر معنوس به دلیل این است که بعضی از اهل لغت به طور کلی تعدی لفظ انکاح و تزویج به وسیله با را منکر شده. در بعضی از کتاب‌های لغت اساساً انکار کرده اند که این دو لفظ به وسیله ی حرف جر با متعدی بشه. در بعضی از کتاب‌های لغت با را ذکر کردن، ولی این غیر مشهور و غیر مأنوس بودن بیشتر نظر به استعمال در عرف داره، نه اون چی که در کتاب‌های لغته. خب حالا علاوه بر با، لفظ اله هم ما داریم که در برخی از استعمالات تعدی انکاح و تزویج به وسیله اله صورت گرفته. خب حالا اگر کسی خواست صیغه نکاح جاری کنه، البته یه وقت میخواد احتیاط بکنه، خب میگن احتیاطاً با همه اینها باید جاری بکنه، یعنی هر مثلا پنج طریق را یه بار بگوید زوج تو که نفسی بدون حرف جر، یه بار بگوید زوج تو که من نفسی، یه بار بگوید زوج تو که لنفسی، همه اینا ایجابم داره دیگه، قبولم داره دیگه، یه بار بگوید زوج تو که به نفسی، یه بارم بگی زوج تو که الا نفسی. بعضیا در مقام اجرای صیغه نکاح احتیاط میکنن، همه این پنج صیغه را میخوانن. البته حالا در پاسخ ها هم باز اگر این احتیاطات رعایت بشه، گاهی می‌بینید 10-15 بار صیغه نکاح خونده میشه. اینا به زبان عربی، به زبان فارسی هم باز این گفته میشه. خلاصه خیلی طولانی میشه. حالا ما الان جدا از مسئله احتیاط، که احتیاط واجبم نیست، این احتیاط مستحبی است، همین که یک بار ولو بدون حرف جر صیغه نکاح را بخواند با شرایطش کافیه. احتیاط مستحب آن است که با بقیه به اصطلاح سیاق هم، یعنی با حروف جر، اونم به اقسام چهارگانه، این رو اجرا بکنه. اما حالا آیا استعمال صیغه انکاح و تزویج با حرف جر مشروع هست یا نه؟ دلیلش چیه؟ دلیل این که میگن با هر مثلا یکی از این حروف جر میشود صیغه نکاح رو جاری کرد، دلیلش استعمالات عربه. نزد عرب این دو واژه هم بدون حرف جر متعدی میشن، هم با حرف جر. و علاوه در روایات و آیات هم این استعمال صورت گرفته. دقت بکنید، برای هر کدوم یه مثالی بزنیم که در کتاب ها معمولا ذکر کردن. برای تزویج، برای تعدی لفظ تزویج به دو مفعول می توانیم به این آیه اشاره کنیم، آیه 37 سوره احزاب، زوجنا کها در قصه زینب این آیه نازل شده که میگه ما تو را به او تزویج کردیم. خب اینجا کاف مفعول اوله، ها مفعول دوم، درسته هر دو ضمیره ولی بالاخره ذکر شده اینجا. یا او یزوجهم ذکرانن و اناثن، باز اینجا هم و ذکرانن یا اناثن بدون تعدی با بدون حرف جر ذکر شده این دو مفعول، آیه 50 سوره شورا. لفظ انکه تو هم با دو مفعول بدون حرف جر استعمال شده، قال انی ارید ان انکحک احد ابنتی هاتین، سوره قصص آیه 27. ببینید میگه انکه و که احد ابنتی هاتینه، احدی مفعول اول، هاتین مفعول دوم بدون حرف جر. تعدی با عرض به حضور شما لفظ من خب در برخی روایات ذکر شده، مثل این روایت که مربوط به قضاوت امیرالمؤمنینه در داستان غلامی که ادعا کرد که یه زنی را که این مادرشه اون انکار کرد و قسامه و چهل سوگند صورت گرفت، تا اینجایی که امیرالمؤمنین فرمود انی قد زوجت هذه الجاریه من هذا الغلام، اینجا کلمه من استعمال شده. وسائل جلد 27 صفحه 282 باب 21 از ابواب و کیفیت الحکم حدیث 2. این راجع به عرض به حضور شما من. استعمال لفظ تزویج با حرف جر با در قرآن داریم، کذالک زوجناهم بهورن این، اینم آیه 54 سوره دخان. کلمه با رو عرض به حضور شما ما اینجا میبینیم استعمال شده. برای کلمه الا عرض به حضور شما، حالا توی برخی روایات کلمه الا، اینو دیگه من ننوشتم، برای کلمه الا هم داریم روایتی که درش این دو لفظ با کلمه الا متعدی شده. حالا با این که میبینیم در کتابای لغت مثلا با و الا خیلی ذکر نشده، حتی من، اما همین که ما ببینیم در روایات وارد شده و این استعمال واقع شده، این به نظر میرسه کافی باشه برای ما که ما استناد بکنیم. بالاخره اینه یکی از استعمالات دیگه. درسته کتاب‌های لغت در مقام جمع آوری استعمالات الفاظن، اما حالا ممکنه احصاء این برخی از کتاب‌های لغت کامل نباشه، اما برخی کتاب‌های لغت این رو ذکر کردن. به هر حال این که صیغه انکاه و تزویج میتواند بدون حرف جر به دو مفعول متعدی بشه یا مفعول دوم به وسیله یکی از حروفی که ذکر شد متعدی بشه، این یه امریست که نوعاً کتاب‌های لغت و استعمالات عرب و روایات میتواند اون رو تأیید بکنه. حالا مسئله تقدیم الزوج علی الزوجه که امام فرمود اولا این است که زوج مقدم بشه، عرض به حضور شما، این نوعاً برای این است که خب گفتن ایجاب از ناحیه زن یا وکیل زن صورت میگیره، این حداقل مورد وفاق است که اگر ایجاب به وسیله زن واقع بشه این مورد، این عقد صحیحه. حالا بعضی ها میگن ایجاب نمیتونه توسط مرد واقع بشه، به همین جهتی که میگن اولا این است که زوج مقدم بشه. معنای تقدیم زوج این است که ایجاب از ناحیه زن صورت میگیره، میگه زوجت و که، اما اگر متأخر هم ذکر بشه اشکالی نداره، اول زوجه ذکر بشه و عرض به حضور شما بعد زوج، اگر این هم اتفاق بیفته اشکالی نداره. این راجعه به مطلب مربوط به مسئله سوم. ببینید مطلب دیگه ما در مسئله سه نداریم، فقط یه نکته که عرض کردم امام اشاره‌ای که کردن گفتن هازا به حسب المشهور و المعنوس، اما و ربما یستعملان علی غیر ذلک، که این مشهور و معنوس نیست. حالا واقع کردن الفاظ نکاح یا صیغه نکاح به این الفاظ غیر مشهور مانعی داره؟ نه، امام فرمودن ظاهر عبارتشون اینه که اشکالی نداره و احتیاط همونیست که ما عرض کردیم، یعنی متعدی به دو مفعول بدون حرف جر و با حرف جر به هر چهار نوعش این کار صورت بگیره. اینم مسئله سوم. فردا انشاءالله مسئله چهارم رو میخونیم. الحمدلله. بله، نه تو اینکه همه کتاب